ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 27 مهر ماه برابر با 19 اکتبر سال 2014 میلادی. سلام و درود به تمام شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. پیش از شنیدن گزارش‌های این بخش بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با تجهیز شاخه نظامی حزب اتحاد دموکراتیک گروه اصلی کردهای سوریه که در حال جنگ با گروه خلافت اسلامی یا داعش در کوبانی است مخالفت کرد. آقای اردوغان گفته است که این حزب با پکاکا تفاوتی ندارد و تروریست است. پکاکا یا حزب کارگران کردستان ترکیه حدود 30 سال است که با دولت ترکیه در جنگ بوده است. فرانس هولاند رئیس جمهوری فرانسه هفته گذشته ترکیه خواسته بود مرز خود را برای تقویت نیروهای کرد در شهر کوبانی باز کند. آقای اردوغان روز یکشنبه گفت که موافق ارسال سلاح از جانب آمریکا برای حزب اتحاد دموکراتیک سوریه نیست. به گزارش اسوشیتد پرس رؤسای جمهوری آمریکا و ترکیه روز شنبه تلفنی درباره مبارزه با داعش گفتگو کرده بودند. استرالیا با دولت عراق بر سر کمک نیروهای ویژه استرالیایی به ارتش عراق برای جنگ با داعش به توافق رسید. جولی بیشاف وزیر خارجه استرالیا روز یکشنبه در پایان سفر دو روزه‌اش به بغداد گفت بر اساس این توافق نیروهای ویژه استرالیایی به نیروهای امنیتی عراق مشاوره و کمک می‌دهند. تونی ابوت نخست وزیر استرالیا روز چهارشنبه گفته بود که 200 تن از نیروهای ویژه استرالیایی در امارات متحده عربی در انتظار ورود به عراق هستند. هواپیماهای جنگنده استرالیایی از چند هفته پیش در عملیات ائتلاف در عراق شرکت داشتند. حیدر علی‌بادی نخست وزیر عراق روز دوشنبه راهی تهران می شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه بنابر اعلام دفتر نخست وزیر عراق هدف این سفر یک روزه متحد کردن تلاش ها در منطقه و دنیا برای کمک به عراق در مبارزه با خلافت اسلامی است. این بیانیه افزوده است که در این سفر همچنین درباره همکاری ها در زمینه انرژی و ساخت و ساز نیز مذاکره خواهد شد. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران روز یکشنبه از برگزاری مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 در سطح کارشناسی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه خبر داد. آقای عراقچی افزود که در فاصله دو هفته آینده شاید نشستی سه جانبه نیز بین وزیران خارجه ایران و آمریکا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شود. فرصت یک سالی ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای دستیابی به توافق نهایی در روز سوم آذر ماه به پایان می‌رسد. محمد تقی رهبر امام جمعه موقت اصفهان اسید پاشی‌های اخیر به چند زن در این شهر خلاف قانون و شرع خوانده است. آقای رهبر همچنین سخنان منتشر شده به نقل از خود را مبنی بر این که او گفته است امر معروف و نهی از منکر باید از تذکر لسانی و زبانی فراتر برود تکذیب کرده و گفته است که من نگفتم که تذکر فراتر از لسانی باشد. مقام‌های رسمی ایران تا کنون 4 مورد اسید پاشی به زنان جوان در اصفهان را در هفته گذشته تایید کردند. و دولت نپال اعلام کرده است که عملیات نجات کوهنوردان ناپدید شده در جریان کولاک و سقوط بهمن در هیمالیا به پایان رسیده است. به گفته مقام‌های نپال ممکن است هنوز کوهنوردانی در آشیانه‌ها پناه گرفته باشند یا در مسیرهای مختلف کوهستانی در زیر بهمن ناپدید شده باشند، اما عملیات نجات بیش از این نمی‌تواند ادامه یابد. در پایان عملیات امدادی اعلام شد که 380 تن نجات یافتند و 839 نفر نیز از روز چهارشنبه تا کنون پیدا شده است.
با سپاس از همکارم اینا بهارمست. اما بشنوید گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. مدیر مسئول روزنامه کیهان در واکنش به نامه علی مطهری درباره حصر رهبران جنبش سبز پرسیده چرا این افراد حاضر به توبه نیستند؟
آقای شریعت مداری همه چی رو واژگون کردن. تمام مسائل در کشور ما معنای متفاوت از اصل خودش پیدا کرده.
دادگاه انتظامی وکلا در حکمی تازه نسرین ستوده را به مدت 3 سال از انجام حرفه وکالت منع کرده است.
شعبه دوم دادگاه انتظامی چنین حکم بی‌سابقه‌ای را صادر کرده که نه در قبل از انقلاب و نه بعد از انقلاب سابقه نداشته.
به گفته یکی از مسئولان وزارت علوم، دولت لایحه ای را برای مقابله با پایان نامه های تقلبی تدوین کرده است.
بنیانگذار این رویه منفی برای تحقیق مردم عادی و دانشجویان کوچه بازار نبودند، بلکه اینها بعضی موقع از خود مسئولین بودند.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. حیدر العبادی نخست وزیر عراق قرار است روز دوشنبه در سفر یک روزه به تهران با مقام های ایران درباره مبارزه با گروه خلافت اسلامی یا داعش گفتگو کند. به گزارش دفتر نخست وزیری عراق، آقای عبادی در تهران راه‌های هماهنگسازی تلاش‌های جهانی در مبارزه با گروه حکومت اسلامی را بررسی خواهد کرد. در حالی است که روز شنبه خالد العبیدی که سنیست توانست به عنوان وزیر دفاع عراق از پارلمان این کشور رأی اعتماد بگیرد. حسین قبیمی در گفتگو با حسن هاشمیان، کارشناس مسائل جهان عرب در ترکیه، ابتدا ارزیابی او را از روابط نخست وزیر جدید عراق با مقام‌های تهران پرسیده.
آقای حیدر عبادی یه مقداری توجهش به دولت‌های منطقه هم هست و تنها به ایران نگاه نمی‌کنه و مسئله دوم این که خواهان مشارکت سنی‌ها به نحو احسن در دولت هست و یکی از مدافعان دادن وزارت دفاع به خالد عبیدی که از مردم موصل هستش و سنیه، در حالی که آقای مالکی قبلا یک نگاه خیلی بدبینانه‌ای به این قسمت از مردم عراق داشت و تلاش میکرد که با مشت آهنین با آنها رفتار کنه که نتایج خیلی فاجعه باری هم به دست آمد. منتها آقای حیدر عبادی در قالب سیاست ایران کار میکنه و مایله که بهترین روابط رو با ایران داره، ولی در عین حال با دیگر بازیگران منطقه‌ای هم دوست داره که روابطش رو بهتر بکنه و نقش بیشتری هم به سنی‌های عراق در دولت بده و معتقده که در مناطق سنی نشین باعث خود اینها وظایف مبارزه با داعش رو به عهده بگیرن و از طریق اونها میشه داعش رو زمینگیر کرد.
همونطوری که اشاره کردین، پارلمان عراق روز شنبه به سالم القبان که شیعه است به عنوان وزیر کشور رأی اعتماد داد. در این حال خالد العبیدی هم که سنی است به عنوان وزیر دفاع رأی اعتماد گرفته. آیا به تصور شما در اختیار گرفتن وزارت دفاع عراق از سوی یک شخصیت سنی میتونه تأثیری در نبردهای فرقه‌ای در عراق بذاره؟
میتونه تأثیر بذاره. یکی از مهمترین تحولاتی که الان صورت گرفته اینه که بعد از 4 سال بالاخره عراق صاحب یک وزیر دفاع میشه و در گذشته یا سرپرست بوده یا وزارت تحت کارها و حمایت آقای نوری مالکی قرار داشت. این خودش یک نوع پیشرفت به حساب میاد، یک گام مهم به حساب میاد. مسئله دوم این که خالد عبیدی میتونه اشایر سنی رو که قبلا در شکل صحوات کار میکردن اینها رو دوباره احیا کنه، سازماندهی کنه در مناطق الانبار، صلاح الدین و نینوا، جاهایی که الان داعش داره اونجا فعالیت میکنه و بنابراین سرمایه خیلی زیادی سر این مسئله شده که آقای عبیدی بتونه این کار رو بکنه. خودش هم قبلا در ارتش صدام بود و درجات نظامی بسیار بالایی رو هم داره و مسیر علمی خیلی طولانی و پرافتخاری رو هم طی کرده و در این حال هم دکترای علوم سیاسی داره و به 4 زبان هم صحبت میکنه. بنابراین من معتقدم این توانایی رو داره، منتها آقای حیدر عبادی برای اینکه بیشتر به سنی های عراق مجال بده و میدان بده بایستی با ایران هماهنگ کنه که این به معنی کاستن از قدرت شیعیان نیست.
آقای هاشمیان، در مورد مسئله داعش یا گروه خلافت اسلامی، برخی مقام‌های ایرانی پیدایش این گروه رو کار آمریکا یا انگلیس می‌دونند. با این پیش زمینه نخست وزیر عراق در تهران چطور میتونه همکاری جمهوری اسلامی برای مبارزه علیه داعش رو جلب کنه؟
ایران این اتهام‌ها رو هیچ وقت ثابت نکرده و هیچ کس در منطقه این نوع اتهام‌ها رو باور نمی‌کنه که انگلیس و آمریکا داعش رو وجود آوردن که در نهایت بیان مثلا سر خبرنگار آمریکایی رو ببرن. همین این که انگلیس به خصوص اکنون با اسلام‌گرایان خیلی مشکل پیدا کرده و حتی اخوان المسلمین رو هم و فعالیت‌های اونها رو به شکلی ممنوع کرده. بنابراین این اتهامات جای خودش نیست و هیچ مدرکی بر این اتهامات مترتب نیست. منتها وضعیتی که آقای عبادی رو به تهران کشونده بیشتر تمرکز بر نیاز عراق به نیروی زمینی برای مبارزه با داعشه.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
در ادامه اختلاف‌ها بر سر چگونگی برخورد با حصر رهبران جنبش سبز، حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان روز یکشنبه در واکنش به نامه سرگشاده علی مطهری نوشت چرا سران به گفته او فتنه حاضر به توبه نیستند. بیشتر بشنویم در این باره از جواد کوروشی.
گفته‌های روز جمعه احمد جنتی دبیر شورای نگهبان درباره حصر رهبران جنبش سبز و پاسخ علی مطهری به او بار دیگر به بحث درباره ادامه حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی دامن زده است. حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان روز یکشنبه در واکنش به نامه سرگشاده علی مطهری در روزنامه خود از جمله نوشت این روزها برخی از اصحاب فتنه و شماری از مدعیان اصلاحات سازی را کوک کرده و به صدا درآورده‌اند که مگر سران و عوامل فتنه چه گناه و جرم نابخشودنی و بزرگی را مرتکب شدند که بازگشت آنها به بدنه تصمیم ساز و سیاست پرداز نظام ممنوع اعلام شده است. با اینکه هنوز هیچ دادگاهی در جمهوری اسلامی جرم حصر شدگان را روشن نکرده است، آقای شریعت مداری می نویسد که ای کاش جایزه‌ای برای کسی تعیین می شد که بتواند با ارائه دلیل و سند و یا شاهد و قرینه قابل قبول اثبات کند سران فتنه کارگزاران اسرائیل نیستند. اردشیر امیر ارجمند مشاور میرحسین موسوی درباره اظهار نظر حسین شریعت مداری به رادیو فردا میگوید
آقای شریعت مداری در طی سالهای گذشته سیاستی دنبال کردن که بر اساس اقتدارگرایی و بستن دهان هر گونه منتقد و یا نظر دیگری هستش. آقای شریعت مداری اگر که معتقد هستن که این آقای موسوی و کروبی مرتکب جرمی شدن، هر جرمی دلائل رو باید مدعی ارائه بکنه. آقای شریعت مداری همه چی رو واژگون کردن. تمام مسائل در کشور ما معنای متفاوت از اصل خودش پیدا کرده، از جمله مسئله جور، مسئله اتهام و غیره که دلائل رو برای اثبات ادعا باید مدعی بیاره. اگر اینطور بشه ما میتونیم اینجور بگیم که آقای شریعت مداری بیاید دلایلی رو ارائه بکنه و اثبات بکنه که برای موساد و جناح راست آمریکا کار نمیکنه، چون در سالهای گذشته تمام آنچه را که آقای شریعت مداری منتشر کرده و گفته دقیقاً هم صدا و هم رنگ با جناح راست آمریکا، استاتی آمریکا و همچنین موساد بوده که مخالف با هر گونه حل مسئله هسته‌ای و تحول موساد در روابط بین‌المللی بین ایران و جهان غرب بوده.
احمد جنتی دبیر شورای نگهبان روز جمعه در گفتگو با شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی بدون نام بردن از کسی از چهار نفر از سران به گفته او فتنه نام برد و گفت
این سران فتنه که این دو نفرشون اونجا گیر شدند، دو نفر چرا باید آزاد باشن؟ یکیشون که داره همجور راه میره و زیرابی کار میکنه و راه اون را ادامه میده، یا اون یکی حدود به من گفتن 20 هزار صفحه این پرونده داره، جرمش هم واضحه، مدتی هم فراری بوده و بعدش هم برگشت و هر چی، چرا این مونده تا حالا؟ این چرا باید بمونه؟
ظاهرا نفر سوم و چهارم با توجه به نشانی هایی که آقای جنتی میداد کسی جز آقای محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین و مهدی هاشمی فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نمیتواند باشد. در حالی که مهدی هاشمی مدت هاست پشت درهای بسته محاکمه می شود، چند ماهی است که خواست علنی بودن محاکمهش از سوی برخی اصولگرایان مطرح می شود. در مرداد ماه سال جاری 56 دفتر دانشگاهی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه اعلام کردند بهترین حرکت این است که دادگاه وی به صورت علنی برگزار شود. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، 7 نماینده مجلس هفته پیش در نامه‌ای خطاب به قاضی پرونده مهدی هاشمی نوشتند که برگزاری غیر علنی دادگاه مهدی هاشمی وجاهت قانونی ندارد. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان میگوید
نفس علنی شدن پرونده مهدی هاشمی و تمام پرونده‌های سیاسی و اقتصادی بسیار خوب و طبق قانون اساسی حتی الزامی است، اما متاسفانه هدف جناح شدیداً افراطی و نظامی جمهوری اسلامی از تاکید بر علنی شدن این پرونده نه تنها عمل به قانون اساسی نیست که اتفاقاً برعکس زمینه‌سازی برای نقض بیشتر قانون اساسی است. هدف اول این هست که به دلیل فشارهای سیاسی ضرب شستی نشون داده بشه به آقای هاشمی رفسنجانی و دولت حسن روحانی. هدف دوم این هست که تلاش هایی که با هدف رفع حد و برطرف کردن فضای امنیتی کشور جدیداً شروع شده به شکست بیانجامه. هدف سوم این هست که سایر پرونده های بزرگ فساد مالی، مخصوصا پرونده های مثل پرونده محمد رضا رحیمی و آقای سعید مرتضوی به حاشیه بره.
روز یکشنبه محمد دهخان، عضو هیئت رئیسه مجلس که از امضا کنندگان نامه 7 نماینده مجلس هم بوده است، در گفتگو با خبرگزاری مهر این خواست را تکرار کرد و گفت قوه قضاییه اطلاع رسانی کافی نمی کند، در حالی که قانون اساسی تکلیف نحوه محاکمات را روشن کرده است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
معاون پارلمانی و حقوقی وزیر علوم ایران روز شنبه به خبرگزاری ایرنا گفته است دولت لایحه ای را برای مقابله با پایان‌نامه‌های تقلبی تدوین کرده است. سعدالله نصیری قیداری، معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، پایان‌نامه فروشی را نوعی سرقت علمی و تخلف دانسته و گفته است که باید با آن برخورد شود. این وظیفه یا این برخورد را هم به گفته او می توانند کمیته های انضباطی دانشگاه ها انجام دهند. در این زمینه بیشتر بشنویم از شیرین فامیلی.
لایحه مقابله با پایان نامه های تقلبی به گزارش خبرگزاری ایرنا و به نقل از سعدالله نصیری قیداری تدوین شده و همکنون در کمیسیون های مختلف دولت جمهوری اسلامی بحث و بررسی می شود. معاون وزیر علوم ایران همچنین به خبرگزاری ایرنا گفته است که دانشجویان متخلف در درون آموزش عالی و تولید کنندگان در بیرون آموزش عالی هستند. بیش از یک دهه است که مسئله تهیه پایان نامه جعلی در ایران حتی در میان برخی از مسئولان و مقامات دولتی مطرح شده است. سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس و کارشناس مسائل آموزشی، تصمیم دولت در زمینه مقابله با تهیه پایان‌نامه جعلی را مثبت و ضروری دانسته و به رادیو فردا میگوید
از چند سال پیش ما شاهد این بودیم که در روزنامه‌ها آگهی‌های در این جهت هست، در پیاده‌راه روبروی دانشگاه‌ها افرادی آشکارا به دنبال کسانی هستند که پایان‌نامه‌ای را پیدا بکنند و بنویسند. همه این علائم وجود داشت، ولی ما با یه نوع بی‌حسی اخلاقی در زمینه تحقیق مواجه بودیم و این بی‌حسی اخلاقی در واقع بسیار پرتشنگیز است در شرایط امروز. همزمان نباید فراموش بکنیم که بنیانگذار این رویه در واقع منفی و این فرهنگ شوم برای تحقیق مردم عادی و دانشجویان کوچه بازار نبودند، بلکه اینها بعضی موقع از خود مسئولین بودند که بدون آن که حتی یک روز پست و مقام خودشون رو رها بکنن، بدون اینکه به طور واقعی تبدیل بشن به پژوهشگر یا به یک دانشجوی واقعی، مدرک رو گرفتن و تونستن به مدارج بالاتر برن و عناوینی مثل دکتر و مهندس پیدا بکنن و همه اینها بود که به نظر من مشارکت کرد و شتاب بخشید به این پدیده منفی در جامعه ما.
یکی از موارد تهیه پایان نامه تقلبی که در رسانه‌ها و مجامع سیاسی انعکاس زیادی داشت به دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و وزیر کشور او علی کردان برمی‌گردد. علی کردان که در مرداد ماه سال 1387 از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفته بود، پس از افشای جعلی بودن مدرک دکترای او از دانشگاه آکسفورد بریتانیا، سرانجام در تاریخ 9 مرداد ماه همان سال به گزارش خبرگزاری فارس در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد جعلی بودن مدرک دکترای خود را پذیرفت. پیش از آن دانشگاه آکسفورد اعلام کرده بود که او هیچ مدرکی از این دانشگاه دریافت نکرده است. سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی، در مورد علت اقدام افراد و مسئولان کشوری در ایران برای تهیه پایان نامه جعلی به رادیو فردا میگوید:
اگر به خود دانشگاه برگردیم، باید بگیم که ضعف پژوهش و چرخه معیوب و آموزش و پرورش در درون دانشگاه هم در به وجود آوردن این شرایط بی تأثیر نبوده. حتی بسیاری از همکاران من، استادان دانشگاه، کسانی که در کار دانشگاه هستن هم بی تقصیر نبودن، برای اینکه اونها با سختگیری و شاید با رعایت اخلاق علمی میتونستن دانشجویانی داشته باشن که هیچ وقت چنین فرصتی را پیدا نکنن. من در دانشگاه کار میکنم و میدونم که وقتی دانشجوی به طور واقعی یه کار تحقیقی را انجام میده چگونه است و وقتی اون نمیتونه یا کار تحقیقی را انجام نداده وضع به چگونه است. تشخیص چنین چیزایی برای استادان دانشگاه چنین مشکل نیست، ولی فکر میکنم نوعی سهلگیری و یا این فرهنگ در واقع ریاکاری در جامعه ما اونقدر پایدار شده که حتی در محیطهای علمی ما هم چنین در واقع کارهای راه پیدا کرده. من فکر میکنم تصویب چنین قانونی شاید اولین گام باشه برای پالایش دانشگاه از چنین رفتارهایی و برای جلوگیری از آسیب بیشتر دانشگاه، چون تقلب، ریاکاری، ظاهرسازی و کارهای مشابه این در حوزه پژوهش سمی است که روح دانشگاه، روح پژوهش و روح علم را و در نهایت روح جامعه را مسموم میکنه و هیچ جامعه‌ای با چنین رویه‌ای به نظر من جامعه رو به توسعه و رو به خوشبختی نخواهد بود.
آنگونه که معاون وزیر علوم سعدالله نصیری قیداری به خبرگزاری ایرنا گفته است، لایحه مقابله با پایان نامه تقلبی پس از آنکه در کمیسیون‌های دولت بررسی و نهایی شد، برای تصویب و تبدیل شدن به قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.
در اون اونها رو عمیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر بشنویم. نمای دور، نمای نزدیک. دوشنبه‌ها مجله شامگاهی رادیو فردا.
رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل دادگستری، در صفحه فیسبوک خود نوشت که دادگاه انتظامی وکلا در حکم تازه و تحت فشار دادسرای زندان اوین خانم ستوده را به مدت 3 سال از انجام حرفه وکالت منع کرده است. این در حالی است که این دادگاه در اوایل شهریور ماه گذشته به این حقوقدان اجازه داده بود که به کار خود به عنوان وکیل ادامه دهد. در همین ارتباط نسرین ستوده در گفتگوی تلفنی با رضا جمالی از جزئیات بیشتر حکم دادگاه میگوید.
در حالی که فقط 1 ماه از صدور حکم قبلی من مبنی بر تبرئه من میگذره، شعبه دوم دادگاه انتظامی چنین حکم بی‌سابقه‌ای رو صادر کرده که نه در قبل از انقلاب و نه بعد از انقلاب سابقه نداشته.
خانم ستوده، اونطور که گفته شده قبلا دادگاه انتظامی وکلا اوایل شهریور ماه اجازه فعالیت به شما داده بودن، چطور شد که این تصمیمشون رو عوض کردن؟
در حکم قبلی که تقریبا 1 ماه قبل از این حکم صادر شده، شعبه اول دادگاه انتظامی حکم داد که به موجب اون حتی تعلیق پروانه من رو هم رد کرد و نپذیرفت که علتی برای تعلیق پروانه من وجود داشته باشه. اما قانون قدر زیر فشار بود و قضات شعبه دوم دادگاه انتظامی وکلا چنان جسارت خودشون رو از دست داده بودن که طی این حکم من رو به 3 سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم کردن.
حالا خانم ستوده، امکان اعتراض شما به این حکم هست و اگر اعتراض بکنین در کجا به این حکم رسیدگی خواهد شد؟
من به این حکم در دادگاه انتظامی قضات اعتراض نخواهم داد، به این دلیل که اگر من در خانه خودم مجرم شناخته شدم، هیچ دلیلی نمی‌بینم که اعتراض خودم به اون حکم رو به دادگاه انتظامی قضات که یکسره تحت انقیاد قوه قضاییه هست ببرم. اما اعتراض خودم رو از طرق مدنی و تحصن در مقابل کانون وکلا اعلام خواهم کرد.
خانم ستوده، گفته شده که درخواست برای جلوگیری از فعالیت کاری شما از سوی دادسرای اوین و شکایت معاون دادستانی بوده. مبنای این درخواست و این شکایت چی بوده؟ چرا این دو نهاد قوه قضاییه این درخواست رو کردن؟
دادسرای مستقر در زندان اوین پس از صدور حکم محکومیت من در دادگاه انقلاب حکم رو به دادگاه انتظامی فرستاده و از اونها خواسته که به اتهام من رسیدگی بکنن و تقاضای ممنوعیت کار من رو کرده. من بسیار متعجبم. اولا مدعی هستم که به دلیل انجام وظایف حرفه‌ایم تحت تعقیب از ابتدا قرار گرفتم، به خاطر اینکه جز اولین سؤالهای دادیار زندان اوین این بود که چند پرونده سیاسی داشتی و نام موکلانت چه بود. این دلیلی جز این نداشت که دادسرای اوین دقیقاً به دفاعیات من در پرونده‌های سیاسی و عقیدتی حساس بود. علاوه بر اون در حکم صادره به اشتراک وزارت صادر کننده حکم رعایت بی‌طرفی رو نکردم، زیرا هر بار در ذکر نام شاکی از صفت متهم برای دادیار جزء ناظر زندان استفاده کردم. واژه محترم برای دادیار شاکی پرونده یا اثر ترس است یا اثر احترام برای اون دادیار. در هر دو حالت وضعات رسیدگی کننده به این پرونده طبق حکم صادره و کتفاً بی‌طرفی خودشون رو از دست دادن. به این حکم معترضم و البته برای اعتراض خودم از حقوق مدنی خودم استفاده می‌کنم.
خانم ستوده، با اعلام این حکم دادگاه انتظامی وکلا شما از ادامه حرفه کاریتون محروم شدید. الان در ادامه شما برای این دوره محرومیت چه تصمیمی دارید؟
بیش از این که حالا یه پروانه مهم باشه که برگرده سر جاش یا بر نگرده، مهم اینه که ما باید فریادمون رو به سرمون بندازیم وقتی ما رو از کار محروم میکنن. ببینید تو چرا این کار رو میکنن؟ چرا به جفر تناهی میگیم تو حق سرمون سیم نداریم؟ برای این که یه شرایطی برای سرمون بکنن که بذاره از ایران بره دیگه. من یه شرایطی برای سرمون بشته برم از ایران و میخوام تو ایران زندگی کنم. پس باید تلاش کنم که یه جوری شرایطم رو بچینم که امکان ادامه زندگی تو ایران برام فراهم باشه دیگه. افرادی که سابقه سیاسی مدر میدارم همه از این موضوع مینالن و زندگی افراد از این بابت فلج شده.
توضیحات نسرین ستوده رو میشنیدید، وکیل دادگستری. درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2077-011-57-30. اعتراض‌ها در هنگ کنگ در حالی وارد سومین هفته خود شده که درگیری‌های تازه ای میان پلیس و معترضان روی داده. این درگیری‌ها پس از انتشار گزارش‌های درباره مذاکراتی میان معترضان و دولت اجرایی هنگ کنگ روی داد. در این باره بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
صبح یک شنبه به وقت ایران بار دیگر درگیری‌های میان پلیس و معترضان هنگ کنگی روی داد. این درگیری‌ها ساعتی پس از آن روی داد که گزارش شد پیشرفت‌هایی برای انجام مذاکرات میان معترضان و دولت اجرایی هنگ کنگ به دست آمده است. خشونت‌های تازه در منطقه مونکوک روی داده و به نوشته خبرگزاری فرانسه، پلیس ضد شورش با استفاده از باتوم به تظاهرکنندگان حمله کرده و برخی از معترضان در جریان این درگیری‌ها زخمی شدند. خبرنگاران معترضانی را با جراحت‌هایی در سر، شکستگی و کبودی مشاهده کردند. گزارش شده 20 نفر در جریان این درگیری‌ها که برای چهارمین شب پیاپی روی می‌دهد، مجروح شدند. با اینکه معترضان پلیس را به افزایش خشونت متهم می‌کنند، پلیس منطقه ویژه اداری هنگ کنگ در بیانیه‌ای گفته از حداقل زور استفاده کرده و فعالان افراطی را در بروز درگیری مقصر دانسته است. مونکوک که درگیری‌ها در آن روی داده در بخش شمالی منطقه هنگ کنگ قرار دارد و با آبراه و مترو به جزیره هنگ کنگ مرکز اداری و تجاری شهر وصل می‌شود. ساکنان این منطقه را به طور عمده شهروندان قدیمی‌تر، کارگران و طبقه متوسط شهر تشکیل می‌دهند. ساعتی پیش از بروز این خشونت‌ها، دولت اجرایی منطقه ویژه هنگ کنگ خبر داده بود که قرار است روز سه‌شنبه با رهبران معترضان مذاکره کند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که با وجود بروز خشونت‌های تازه، انتظار می‌رود مذاکرات در روز سه‌شنبه میان دو طرف انجام شود. اعتراض‌های کم سابقه هفته‌های گذشته به طور عمده از سوی گروه‌های دانشجویی و جوانان شهر رهبری و انجام شده است. معترضان خواستار آزادی‌های سیاسی بیشتر هستند و با اصلاحات انتخاباتی که مورد حمایت دولت مرکزی چین است، مخالف هستند.
با رادیو فردا همراه